در صبحانه با خبر امروز. ابراز نگرانی مسئولان در ایران و سایر کشورها از اوجگیری دوباره شیوع کرونا همزمان با افزایش امید به تأثیر داروی ابولا در کاهش دوره درمان کووید 19. تلاش مضاعف آمریکا برای ممانعت از وتوی قطعنامه تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران. مسکو اما میگوید واشنگتن به دنبال کنارگیری از برجام اجازه دخالت نخواهد داشت. ادامه رشد شاخص کل بازار بورس تهران در سایه کرونا. آیا ورود سهام عدالت به بازار بورس افزایش ارزش این بازار را تضمین می‌کند؟ و از 3 سال پس از جانباختن 43 معدنچی در انفجار معدن زمستان یورت، تکرار حوادث تلخ مشابه در سایه بیعملی مسئولان. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز یک شنبه 14 اردیبهشت. خوش آمدید، من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. در حالی که رفته رفته از شدت تدابیر قرنطینه و سختگیری‌ها کاسته می‌شود، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از افزایش چشمگیر مبتلایان به کووید 19 طی روزهای اخیر خبر داده. احمد هاشمی افزایش تردد و تجمعات بدون فاصله گذاری را عامل اصلی موضوع دانسته، معضلی که به گفته استاندار اردبیل هم در آن استان وجود دارد و باعث تغییر وضعیت از سفید به زرد و در مناطقی به قرمز شده. در همین حال معاون وزیر بهداشت ایران ضمن قطعی دانستن موج‌های دوم و سوم شیوع ویروس کرونا نسبت به وضعیت در 3 ماه پاییز آینده به شدت ابراز نگرانی کرده. بازگشایی تدریجی کسب و کارها و فعالیت‌های اجتماعی که در ایران از حدود 2 هفته پیش آغاز شد از مهمترین عوامل نگرانی کارشناسان درباره احتمال بروز موج جدید شیوع کرونا است، موضوعی که البته مختص به ایران نیست و همزمان با کاسته شدن از سختگیری ها در اروپا، نگرانی ها و در برخی کشورها حتی تعداد بیماران و قربانیان بار دیگر شتاب گرفته. اما واقعا تکلیف چیست؟ تا کی میتوان زندگی عادی را تعطیل کرد؟ چه تضمینی وجود دارد که با طولانی تر شدن دوران قرنطینه مشکل برطرف شود؟ بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. ابتدا گزارشی از ایلیا جزیری.
چشم‌ها به نتایج جلسه امروز ستاد مبارزه با کرونا در ایران و اعلام تصمیمات جدید ستاد در زمینه تغییر تدابیر قرنطینه ای، به ویژه درباره اماکن مذهبی و در سایه حرف و حدیث‌هایی که از وجود فشار بر دولت برای کاهش محدودیت‌ها در این اماکن حکایت دارد.
ببینید، ما از توی نهادهای رسمی که متولی این کار هستن مثل مدیریت حوزه علمیه قم یا نهادهای رسمی دیگری، من باز اعلام میکنم ما فشاری به سمت دولت از سوی نهادهای رسمی که در این زمینه مسئولیتی داره نداشتیم و سپاسگزاری میکنیم ازشون، همکاری کامل با ما دارن.
این در حالی است که خبرهایی از افزایش شیوع ویروس کرونا در برخی استانها به گوش میرسد. استاندار اردبیل عامل افزایش شمار مبتلایان در این استان را بی‌توجهی به فاصله گذاری اجتماعی دانست. سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی هم از افزایش شیوع کرونا در این استان خبر داد و سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از احتمال تعطیلی استان خوزستان به خاطر سیر سعودی ابتلا به کرونا سخن گفت. این در حالی است که بنابر آمار رسمی که مورد تشکیک خیلی هاست هم کرونا همچنان در ایران قربانی میگیرد.
در 24 ساعت گذشته 65 نفر از عزیزان هموطن مبتلا به این بیماری رو ما از دست دادیم و با در نظر گرفتن این 65 عزیز از دست رفته، 6156 مورد قطعی و مسجل فوت ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 رو تا این لحظه میتونیم خدمت شما مردم عزیزمون در کشور گزارش کنیم.
کشورهای اروپایی که بنابر آمار رسمی حدود نیمی از قربانیان کرونا از شهروندان آنها بودند، رویکردهای متفاوتی نسبت به محدودیت‌ها دارند. فرانسه بنا به خواسته وزارت بهداشت قصد دارد این تدابیر را به مدت 2 ماه تمدید کند.
بنابر لایحه‌ای که تقدیم شورای وزیران شد، به دنبال آنیم تا وضعیت فوق‌العاده را به مدت 2 ماه تمدید کنیم.
خیابان‌های ایتالیا که تاکنون پس از آمریکا بیشترین قربانی را در کل جهان داده، هنوز خالی است، در حالی که قرار است تا 2 روز دیگر مرحله جدید کاهش محدودیت‌ها را اعلام کند. اما اسپانیا که میگوید شمار مبتلایان و قربانیان سیر نزولی قابل توجهی گرفته، با لغو برخی سختگیری‌ها استفاده از ماسک را در وسایل حمل و نقل عمومی اجباری اعلام کرد.
مرحله صفر شامل برخی تدابیر بود که اجرایی شد، مانند امکان خروج کودکان یا پیاده روی و ورزش در خیابان. از روز دوشنبه هم برخی مؤسسه‌های عمومی به صورت بسیار محدود آغاز به کار خواهند کرد. رستوران‌ها و کافه‌ها هم تنها برای رساندن غذا به منازل امکان فعالیت خواهند داشت.
برخی دیگر از کشورها به تدابیر سختگیرانه پایان داده و تنها از مردم خواستند با رعایت فاصله به دستورالعمل‌های بهداشتی پایبند باشند، همچون اتریش. و البته خیلی ها هم هنوز به شدت نگرانند.
من خیلی مراقب بودم و جدی می گرفتم، اما چیزی که امروز می بینم اینه که همه چیز مثل قبل از کرونا شده. تعداد زیادی مردم بیرون هستند. البته بعضی سعی می کنند مراعات کنند. فقط باید دعا کنیم شیوع کرونا دوباره اوج نگیره.
در ایالات متحده آمریکا برخی شهرها همچنان شاهد اعتراض به تدابیر سختگیرانه به ویژه از سوی اصحاب کسب و کارهاست. جبران آسیبی که کرونا به اقتصاد و معیشت زده احتمالاً زمان بر خواهد بود. ایالت تگزاس از سختگیری‌ها کاست و برخی کسب و کارها با رعایت پروتکل‌های بهداشتی فعالیت خود را از سر گرفتند. در همین حال رئیس جمهوری آمریکا از صدور مجوز اضطراری استفاده از 1 دارو برای مبتلایان به کرونا خبر داد.
خوشحالم که اعلام کنم مجوز استفاده از رمدسیویر را برای درمان بیماران کرونا در بیمارستان‌ها از اداره فدرال غذا و دارو دریافت کرده‌ایم.
دارویی که پیشتر برای مبتلایان به ایبولا استفاده می شد و همچنان تأثیرش بر مبتلایان به کووید 19 در دست بررسی است. گیلیاد شرکت سازنده هم تأکید کرده به نظر می رسد این دارو عمدتاً در کاهش دوره بهبود بیماران کووید 19 و نه درمان آنها مؤثر است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با دکتر کامیار علایی، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین‌الملل از نیویورک. آقای دکتر علایی، در مورد 2 داروی به خصوص که طی این هفته ها و روزها برای بیماران کووید 19 استفاده شده بحث زیاد هست. یکی رمدسیویر هست که برای ایبولا تجویز شده بود و دیگری هم هیدروکسی کلوروکین که برای درمان مالاریا استفاده می‌شد. تحقیقات چه می‌گویند در مورد این دارو و اثر آنها بر کرونا؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض می کنم. در واقع هیدروکسیکلوروکین به صورت سنتی برای مالاریا استفاده می شد و در اوائل همگیری در چین، چون معلوم نبود چه داروی تاثیرگذار هست، از همه داروها استفاده شد، از جمله هیدروکسیکلوروکین که یک سری تاثیرات اولیه هم نشون میداد، اما چون این پژوهش به صورت کامل نبود و در مقایسه با گروه دارونما مقایسه نشد، تأثیرات رو دقیق نمیتونستن نشون بدن و از طرف دیگه بر اساس مطالعاتی که در جاهای دیگه انجام شد دیدن که ممکنه عوارض خیلی زیاد ایجاد بکنه، از جمله عوارض کلیوی، عوارض آریتمی قلبی. به خاطر همین در مورد استفادهش و زمان استفادهش در واقع تردید ایجاد شد. داروی بعدی که در واقع رمدسیویر بود، در ابتدا برای هپاتیت مورد آزمایش قرار گرفت که زیاد تاثیرگذار نبود و بعدش در مورد ایبولا بود که همچنان در مورد ایبولا هم تاثیرگذار نبود، ولی اومدن بررسی کردن دیدن که کرونا ویروس یک خاصیت خیلی مخصوص خودشو داره به نام پروف ریدینگ، یعنی این که وقتی که میخواد تکثیر کنه، اگر در زمان تکثیر یک تغییراتی در زمان تکثیر ایجاد بشه، خود در واقع آنزیمی که داره باعث میشه که این سیستم رو تنظیم کنه، اما خود این داروی جدید میتونه در این در واقع پروف ریدینگ یا تنظیم کردن در تکثیر در واقع تأثیر به صورت دائمی ایجاد بکنه و همین تأثیر دائمی باعث میشه که میزان تکثیرش شدتش کاهش پیدا کنه. مطالعه اخیری که انجام شد در آمریکا نشون دادن که افرادی که بستری شدن و تحت درمان قرار گرفتن در مقایسه با گروه کنترل میزان بستری بودن از 15 روز به 11 روز کاهش پیدا کرد. هرچند که درصد مرگ و میر در دو گروه فرقی نداشت، اما نیاز بستری بودن و زمان بستری بودن کاهش پیدا کرد و نشون داد که این دارو در روی در واقع تکثیر ویروس تاثیرگذار هست. و نکته مهمتر این هست که یک مطالعه در چین انجام شد و نشون داد این دارو خیلی مؤثر نیست، اما وقتی که مریض ها رو نگاه کردن دیدن بیشتر به افرادی داده شده که در مراحل نهایی بیماری هستند و توصیه میشه که سعی کنیم در مراحل اولیه بیماری ولی بیماران بستری نه سرپایی این دارو استفاده بشه که قبل از اینکه ویروس کار خودش رو کرده باشه و دیگه جای بازگشتی نشده بتونیم این ویروس کمک کنه که به بدن یک فرصتی بده که بتونه مقاومت کنه.
خب بریم سراغ ماجراهای کرونا در ایران. روز گذشته مسئولان پزشکی دو استان خراسان شمالی و اردبیل از افزایش چشمگیر مبتلایان به کرونا خبر دادند. افزایش ترددها و رعایت نکردن فاصله گذاری اجتماعی از دلایل این مسئله عنوان شده. در سایر کشورها هم وقتی که میزان ابتلا روند محسوس کاهشی به خودش گرفت، تصمیم به کاهش محدودیت‌ها گرفتند. آیا در ایران همین گونه عمل شده؟
متاسفانه در ایران به صورت در واقع مقطعی تصمیم گیری میشه و این تصمیم گیری یک تصمیم گیری مرکزی و هماهنگ نیست و در واقع هر استان ساز خودشو میزنه و متاسفانه در زمانی که ما دیدیم که شروع شد به کاهش موارد جدید این تصمیم گیری های شتاب زده ایجاد شد. در صورتی که شما در کشورهای دیگه نگاه کنین، حتی کشورهای اروپایی مثل اسپانیا، مثل ایتالیا، مثل فرانسه یا خود آمریکا، از زمانی که کاهش شروع کرد همچنان برای یک ماه یا 6 هفته تمدید کردن تمام سیاست هایی رو که در نظر داشتن، ولی در ایران بلافاصله این سیاست ها رها شد و وقتی که شما یک سیاست رو تغییر میدین 2 تا 3 هفته بعد شما نتیجه رو میبینید. یعنی شما اگه به آمار نگاه کنید، وقتی که در زمان نوروز شل کردن 2 هفته بعدش ما با یک پیک مواجه بودیم و بعدش که دوباره هفته پیش 10 روز پیش دوباره سیاست ها در واقع به بازگشت افراد به کسب و کار بود و ازدهامات زیاد شد، ما میبینیم که روند رو به رشد هست هم در این 2 تا استان هم در استانهای دیگه و در هفته دیگه این رشد بسیار بیشتر خواهد شد.
بسیار سپاسگزارم دکتر کامیار علایی از اینکه با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
من از شما تشکر میکنم.
با کاهش محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا در شماری از کشورهای اروپایی، علاقمندان مسابقات ورزشی به خصوص فوتبال برای شروع دوباره لیگ‌ها روز شماری می‌کنند. مسئولان در انگلستان، آلمان، اسپانیا و ایتالیا در حال برنامه‌ریزی برای از سرگیری احتمالی رقابت‌های این فصل هستند. در ایران اما تکلیف شروع مجدد لیگ برتر فوتبال هنوز مشخص نیست و وزارت بهداشت ایران تصمیم‌گیری در این مورد را به آینده موکول کرده. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
بازگشت توپچی‌های لندن به زمین تمرین. مدیران باشگاه انگلیسی آرسنال از هفته گذشته به بازیکنان این تیم اجازه دادند که تنها به صورت فردی در این زمین‌ها تمرین کنند، آن هم با رعایت فاصله و توصیه‌های پزشکی. پس از مثبت اعلام شدن آزمایش ویروس کرونا میکل آرتتا، سرمربی آرسنال، در اسفند ماه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلستان به حال تعلیق درآمد و حالا پس از 45 روز مسئولان لیگ برتر در تلاشند تا 92 بازی باقی مانده این فصل برگزار شود. در تازه ترین نشست ویدئویی میان مقام‌های وزارت فرهنگ و ورزش بریتانیا با باشگاه‌های انگلستان مقرر شد که باقی رقابت‌ها تنها در 10 ورزشگاه برگزار شود و لیگ برتر هم باید تا 40,000 تست کرونا از بازیکنان و کادر فنی بگیرد. قرار است هفته آینده دولت بریتانیا در مورد ادامه یا کاهش محدودیت‌ها در این کشور تصمیم بگیرد. لیگ برتر انگلستان تصمیم دارد در صورت برقراری شرایط امن و مناسب به تیم‌ها اجازه دهد از اواخر این ماه تمرین‌های گروهی را شروع کنند و احتمالاً مسابقات هم از ماه آینده میلادی از سر گرفته شود، موضوعی که شاید برای هیچ تیمی بیشتر از لیورپول مهم نباشد. در اسپانیا هم وزارت ورزش این کشور اعلام کرد که از این هفته باشگاه‌های فوتبال پس از گرفتن آزمایش کرونا از بازیکنان خود می‌توانند به آنها اجازه دهند که به صورت فردی تمرین کنند. اسپانیا هم در تلاش است تا مسابقات باقی مانده لالیگا را از ماه آینده از سر بگیرد. در ایتالیا هرچند مسئولان از احتمال آغاز تمرینات باشگاه‌های سری آ فوتبال در اواسط ماه جاری خبر دادند، اما امید چندانی به ادامه این فصل مسابقات ندارند.
من همیشه گفتم که اثرگیری تمرینات به معنی اثرگیری مسابقات نیست. احتمال اثرگیری سری آ کمه و من بعید میدونم فرانسه آخرین کشور اروپا باشه که لیگش رو تعطیل میکنه.
Les grandes manifestations sportives.
دولت فرانسه هفته گذشته تصمیم گرفت که برگزاری تمام مسابقات بزرگ ورزشی از جمله رقابت‌های این فصل لیگ فوتبال را لغو کند. لیگ فوتبال فرانسه جزو 5 لیگ برتر فوتبال اروپا شمرده می‌شود و حالا باشگاه‌ها باید به فکر فصل بعدی باشند. با این تصمیم دولت، سازمان لیگ فرانسه هم باشگاه پاریس سن ژرمن را که با 12 امتیاز اختلاف در صدر جدول این فصل لیگ یک بود، به عنوان قهرمان اعلام کرد. تیم آمیان که سامان قدوس بازیکن ملی پوش ایران در آن توپ می‌زند هم به همراه تولوز به دسته پایین‌تر سقوط کردند.
اون خبری هم که داشتیم که 15 اردیبهشت ما نزدیک میانه اردیبهشت ما تصمیم قطعی گرفته میشه، آیا به اون تصمیم قطعی در مورد حداقل فوتبال نزدیک شدیم؟
نه واقعا نمیشه. نه.
در ایران هم زمان از سرگیری تمرینات و برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال مشخص نیست و همه منتظر تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا هستند. ایرج حریرشی معاون وزارت بهداشت ایران هم با نامشخص دانستن وضعیت برگزاری لیگ برتر فوتبال ایران تصمیم در این زمینه را به آینده موکول کرده. این در حالی است که خبرگزاری فارس از تصمیم گیری درباره آغاز مجدد تمرینات تیم ها طی یکی دو روز آینده خبر داده و حتی گزارش داده که چند تیم هم به صورت مخفیانه تمرینات خود را شروع کردند. در جدول رده‌بندی لیگ برتر ایران پرسپولیس با 10 امتیاز اختلاف در صدر است و پیکان و شاهین بوشهر هم در پایین جدول قرار دارند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
پس از شیوع ویروس کرونا لیگ‌های فوتبال در سراسر جهان تعطیل شدند و پس از گذشت حدود 2 ماه هنوز چشم‌انداز روشنی مبنی بر لغو و یا ادامه مسابقات وجود ندارد. همراه بشیم با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی از دانمارک برای گفتگو. مهدی اگه موافق باشی با لیگ برتر فوتبال ایران شروع کنیم. برخی باشگاه‌ها مخالف و برخی موافق ادامه برگزاری رقابت‌ها هستند. از تازه‌ترین تصمیم‌ها برامون می‌گی.
درود مهدی جان، همچنین بینندگان محترم. باشگاه با توجه به شرایط بسیار اسفناک مالی، برخلاف همیشه که فقط پول نبود، این بار واقعا برای جزئی ترین مسائل باشگاه هم ما مشکل دارم. به طور مثال باشگاه سالا برای تعمیر اتومبیل باشگاه مدیرعامل باید قرض کنه. یعنی وضعیت بسیار اسفناکه و طبیعتا اگر تموم بشه به نفع همه تیم هاست، منتها بعضی تیم هایی که مخالفن میگن که اگر قرار تموم بشه مثلا فلان تیم قراره ما معرفی بشه ما معترضیم، وگرنه همه دوست دارن که این برگزار نشه. پولی در بساط ندارن و شرایط باشگاه بسیار بغرنج و نامشخص از لحاظ مالی.
خب سازمان لیگ آیا تصمیم میگرفته مبنی بر ادامه و یا لغو مسابقات؟
سازمان لیگ یکی دو بار تصمیماتی رو اعلام کرد و بعد فدراسیون فوتبال تاکید کرد. به هر حال همه اونا باید چشم انتظار ابراز نظر رسمی ستاد مبارزه با کرونا باشن که خود ستاد هم تصمیمات متفاوتی رو اعلام میکنه و دیدگاهی خودش رو تاکید میکنه. هیئت دولت هم به همین ترتیب، یعنی حتی مردم صرف نظر از حالا فوتبال در سایر رشته‌ها به طور کلی نمیدونن که این بازگشایی چگونه خواهد بود، چه کیفیتی داره و چه پشتیبانی از لحاظ ایمنی و بهداشت خواهد داشت که منجر به موج دوم کرونا و شیوع بیشتر در سطح جامعه نشه.
خب از سرنوشت لیگ‌های فوتبال مهم دیگر کشورها چه خبر؟ میتونی یه خلاصه‌ای از وضعیت لیگ‌های انگلیس، اسپانیا، آلمان، ایتالیا و فرانسه برامون بدی؟
آخرین خبر اینه که یوفا دست لیگ‌ها رو باز گذاشته که خودشون تصمیم بگیرن چگونه می‌خوان تموم کنن یا بازگشایی به چه صورتی خواهد بود. حتی صحبت‌هایی شده مبنی بر این که مثلا 3 تا تعویض رو بکنیم 5 تا تعویض که تیم‌ها فشار کمتری بهشون وارد بشه آزمایش بگیریم مدام، ولی همه اینا هم اگر اتفاق بیفته، یعنی بازی بدون تماشاگر، مجموعاً به معنای فوتبال در شرایط اضطراریه، یعنی طبیعتاً نمیتونه رضایت عامیان مالی رو جلب کنه و خود بیننده هم وقتی فوتبال رو بدون تماشاچی میخواد از خونه ببینه، اون فضای استادیوم نمیتونه رضایت بخش باشه. یعنی طبیعتاً اون چه که الان خود فرماست مهدی، وضعیتی کاملاً نامشخص، اظهار نظرهای متناقض و ناامیدی نسبت به این که حتی همین فصل از رقابت‌های لیگ‌های اروپایی و کشورهای مختلف و جنوب قاره آسیا بتونه به پایان برسه. کسی چیزی نمی‌دونه، همه نگاه‌ها به مسئولین و کارشناسان حوزه بهداشت و سلامته که چه وقت ابراز نظر قطعی می‌کنن که میشه با خیال راحت روی یادهای ورزشی بستر گرفت.
خب اشاره کردی که به خود کشورها سپرده شده، آیا این کشورها لیگ‌های مهم اروپایی تصمیم گرفتن مبنی بر لغو یا ادامه؟
مثلا در آلمان صحبت‌هایی هست مبنی بر اینکه تمرین‌ها رو رفته رفته از سر بگیرن، ولی خب چگونه در کشوری که به کارگیری ماسک اجباریه میشه مسابقه فوتبال برگزار کرد؟ مجموعه ای از آدم‌ها و اتکان از پلیس تا ورزشکار و تیم خدمات و تیم درمانی، مسئولین مسابقات، تیم داوری، و امکان این که ابتلای کرونا و خب به هر حال خطر مبتلا شدن افزایش پیدا کنه بسیار زیاده و کسی نمیخواد این مسئولیت رو به عهده بگیره و همین خاطر اجازه میدن که خود باشگاه هم اظهار نظر کنن و یوفا هم سپرده به اونا. اما فیفا اعلام کرده که، یعنی تیم پزشکی فیفا اعلام کرده که ما مخالف از سرگیری بازی هستیم.
بله، بسیار سپاسگزارم مهدی رستم‌پور که با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران میگوید واشنگتن در حال رایزنی برای جلوگیری از وتوی تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران است. برایان هوک در گفتگو با رادیو فردا از آماده شدن پیشنویس یک قطعنامه برای تمدید نامحدود این تحریم‌ها خبر داد. پیشتر وزیر خارجه آمریکا هم تأکید کرده بود که کشورش با استفاده از حق خود در شورای امنیت سازمان ملل مانع به پایان رسیدن تحریم‌های تسلیحاتی ایران خواهد شد. این در حالی است که روسیه دیگر عضو اصلی شورای امنیت و از متحدان ایران میگوید واشنگتن به دنبال کناره‌گیری از برجام حقوق خود در زمینه فعالسازی مکانیسم ماشه یا تمدید تحریم‌ها را از دست داده است. بیشتر در این مورد هم صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
مقام‌های کاخ سفید در روزهای اخیر از رایزنی با اعضای شورای امنیت برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران خبر دادند. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران میگوید به همراه مایک پومپئو وزیر خارجه این کشور یک پیشنویس برای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل تهیه کردند که مراحل تمدید این تحریم تسلیحاتی را تسهیل می‌کند.
ما اجازه نمی‌دهیم که چنین اتفاقی بیفتد. یکی از نتایج توافق هسته‌ای ناکارآمد پیش روی ما قرار دارد و تنها چند ماه با آن فاصله داریم. از ماه اکتبر امسال چین، روسیه و سایر کشورهای جهان می‌توانند میزان قابل توجهی سلاح غیر متعارف به ایران بفروشند. این مدت زمان اندکی است و آنچه پیش روست افسانه ساخته ذهن محافظه‌کاران نیست، بلکه واقعیت دارد.
این سخنان دیروز واکنش توییتری محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را در پی داشت.
آمریکا مدت‌های مدیدیه که مقام اول جهان رو در چند زمینه در اختیار داره. هزینه‌های نظامی، فروش سلاح، آغازگری و سوداگری جنگ، بهره برداری از مناقشه ها.
بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل مرتبط با توافق هسته‌ای برجام، 27 مهر امسال تحریم‌های سازمان ملل بر معاملات تسلیحاتی ایران لغو خواهد شد. برخی از کارشناسان و رسانه‌ها میگویند اگر روسیه و چین با پیشنهاد آمریکا مخالفت کنند، واشنگتن با این استدلال که هنوز از مشارکت کنندگان برجام است، به دنبال فعال‌سازی سازوکار حل اختلاف موسوم به ماشه خواهد رفت. با این حال ایران و مقام‌های اروپایی می‌گویند آمریکا به روشنی خروج خود را از برجام اعلام کرده و در نتیجه امکان توسل به این سازوکار را نخواهد داشت. در ادامه فشارهای آمریکا بر ایران، روز جمعه وزارت خزانه‌داری آمریکا از تحریم یک شهروند دو تابعیتی ایرانی عراقی به نام امیر دیانت خبر داد. او که متهم است از سال‌ها پیش با مقام‌های ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران همکاری می‌کند، همچنین دارای یک شرکت ثبت شده در عمان است. این اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا تنها دو روز پس از آن است که واشنگتن ایران و ونزوئلا را به تبادل طلا در برابر کمک‌های مرتبط با صنایع نفتی متهم کرد.
تبهکاران مادورو 9 تن شمش طلا را غارت کردند و به رژیم ایران دادند. بزرگترین دزدان جهان با مهمترین رژیم حامی تروریسم در جهان در حال همکاری است. در این میان مردم ونزوئلا و ایران قربانیان اصلی هستند.
آمریکا میگوید که خطوط هواپیمایی ماهان وابسته به سپاه با ارسال تجهیزات نامعلوم به ونزوئلا از این کشور شمش طلا به ایران برده است. وزارت خارجه ایران این ادعای آمریکا را رد کرده و میگوید واشنگتن به دنبال آسیب زدن به روابط تهران و کاراکاس است. تنش‌های ادامه دار تهران و واشنگتن این بار بر سر لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران است. حدود 6 ماه مانده به لغو این تحریم‌ها، حالا نگاه‌ها به اعضای شورای امنیت دوخته شده. کشورهایی که احتمال دارد ناچار به تصمیم‌گیری بر سر این دعوای حقوقی شوند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب کامبیس غفوری تحلیلگر امور بین الملل از فنلاند با ماست. آقای غفوری، برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرده که تمدید تحریم تسلیحاتی ایران کار ساده است. چه مراحلی رو برای این کار باید طی کرد؟
در هر سه نهاد سازمان ملل متحد که قطعنامه صادر میکنند، یعنی مجمع عمومی، شورای اجتماعی اقتصادی و همینطور شورای امنیت، بر مبنای یک سنت، یک روال دهه های گذشته، اون کشوری که قطعنامه رو پیشنهاد میده، روند به این صورت هست که پیشنویسی رو در اختیار اعضا میگذاره تا هم اون اعضا بررسی کنن پیشنویس ها رو، هم تلاش های دیپلماتیک، چانه زنی های دیپلماتیک پشت پرده انجام بشود، بعد این قطعنامه به رأی گذاشته بشه. معمولا قطعنامه رو مستقیم به رأی نمیگذارن، مگر اینکه تعمدن بخوان یکی از اعضا وتوش بکنه و بهره‌برداری سیاسی بکنن. در این مورد هم در شورای امنیت، اولا باید هر در واقع اکثریت 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل به یک قطعنامه تحریمی رأی بدن و ثانیا هیچ یک از اعضای دائم شورای امنیت که از قضا همشون عضو برجام بودن یا هستن اون رو وتو نکنه. بنابراین اگر آمریکا بخواد این رو از طریق سازمان ملل دنبال کنه تا تمدید بکنه در واقع تحریم‌های تسلیحاتی ایران رو، باید یک قطعنامه تنظیم بکنه و علاوه بر جلب در واقع رضایت اکثریت اعضا، با اعضایش دائم شورای امنیت که مخصوصا اینجا چین و روسیه مسئله هستن، با اینها صحبت بکنه که وتو نکنن چون این قطعنامه رو. خیلی کار ساده‌ای به نظر نمیرسه، مخصوصا اینکه چین و روسیه به نظرم تمایل دارن که اسلحه بفروشن به ایران و در از این فروش اسلحه هم به عنوان یک کارت در موازنه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای استفاده بکنن.
خب از سوی دیگه مایک پومپو وزیر خارجه ایالات متحده از حق روشن آمریکا در شورای امنیت سخن گفته. در روزهای اخیر اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه اگر روسیه و چین با تحریم‌ها موافقت نکنن، آمریکا به عنوان یکی از مشارکت کنندگان در توافق هسته‌ای با ایران مکانیسم ماشه رو فعال میکنه. چقدر سایر طرف‌های برجام این موضوع رو به نظرتون خواهند پذیرفت؟
ببینید، سایر طرف‌های برجام تا الان که همدلی نشون ندادن با این خواست آمریکا، اما صحبتی که آمریکا میکنه در واقع یک صحبتی است در بخش حقوق بین‌الملل. من در این مورد قضاوتی ندارم ولی روایت میکنم براتون. اونهایی که موافقند با این آرگومنت آمریکا، با این صحبت که آمریکا میکنه، میگویند که آمریکا از برجام بیرون آمده ولی از قطعنامه 2231 شورای امنیت بیرون نیامده. در قطعنامه 2231 آمریکا نامش به عنوان یک پارتیسیپنت، به عنوان یک عضو هست و اونها به نص یا متن قطعنامه اشاره میکنن، میگن برای همین، بر همین مبنا ایالات متحده میتونه که در واقع اون مکانیزم حل اختلاف یا بعدم میرسه به مکانیزم ماشه رو فعال بکنه و کلن برجام رو ببره زیر سوال. و در عوض اون کسانی که مخالف این آرگومنت هستن، مخالف این در واقع استدلال آمریکا هستن، میگن از نظر حقوق عرفی این که شما از یک معاهده بیایید بیرون تبعاتش رو هم باید ازش خارج بشید. ببینید این تا ما نرسیم به اقدام عملی نمیتونیم به صورت قاطع بگیم که آیا کدومی که از این دو استدلال برنده میشن. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی نگران هست به اندازه کافی از این مسئله. روز شنبه هم آقای ربیعی تهدید کرد آمریکا و اروپا رو، گفت اگر که این مسئله تمدید تحریم های تسلیحاتی انجام بشه عواقب خطرناکی خواهد داشت در منطقه و برای دنیا. من فهم کنم که جمهوری اسلامی هم جدی گرفته این مسئله رو.
آقای غفوری، به مکانیسم ماشه اشاره کردیم، پیشتر در این مورد صحبت شده، حالا که بحث این مکانیسم شد در حد یک دقیقه کوتاه میتونیم برامون یک توضیح بدید؟
ببینید طبق برجام اگر یکی از طرفهای برجام، اون موقع 5+1 بودن، حالا آمریکا الان نیست، ولی اگر نقض فاحشی از ایران میدیدند اون رو میبردند به یک کمیسیونی که در واقع متشکل از نمایندگان دو طرف بود در یک روندی که حدوداً 60 روز طول میکشید. من اگه خیلی خلاصه بگم، اگر اون عضو شکایت کننده شکایتش رو پس نمیگرفت یا قانع نمیشد، میتونست ببره این مسئله رو به شورای امنیت و یک رأی بگیره تا تمام تحریم‌های پیشا برجام رو، یعنی تحریم‌هایی که بر مبنای قطعنامه 2231 در واقع برداشته شده بودن، به صورت خودکار اتوماتیک برگردونه.
ماله.
این کل روایت مکانیزم ماشه است. آمریکا الان میگه که امیدوار هست بتونه از این مکانیزم استفاده کنه اگر نتواند در واقع شورای امنیت رو با تحریم‌ها همدل بکنه.
بسیار سپاسگزار کامیز غفوری که با ما همراه بودید. خب، رشد شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار تهران همچنان ادامه دارد و با آغاز معاملات در روز شنبه برای دقایقی از 900 هزار واحد هم فراتر رفت. به دنبال صدور مجوز معامله سهام عدالت در بورس از سوی رهبر جمهوری اسلامی، مسئولان دولتی معتقدند ورود بیش از 300 هزار میلیارد تومان ارزش این سهام باعث تداوم افزایش ارزش بازار بورس ایران خواهد شد. بیشتر در این مورد هم صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از رویا ملکی.
شیب تند نقدینگی به سمت این ساختمان شیشه‌ای. سهامداران جدیدی که به امید سود 100-600% از این بازار دار و ندارشان را از حساب‌های بانکی بیرون کشیدند.
در عرض 20 ماه اخیر تعداد شرکت کننده هامون در کدای ارز اولیه هولوش 15 برابر شده. این مردم به صورت تصاعدی دارن وارد بورس میشن و بورس رو دارن میشناسن که به ذاتش اتفاق خوبیه.
ایرانی ها روز گذشته 11 هزار میلیارد تومان در این ساختمان معامله کردند و شاخص بورس را به کانال 900 هزار واحدی رساندند. معاملاتی که حسن روحانی آن را نشانه استحکام نظام سیاسی ایران و اعتماد مردم به بازار پول و سرمایه کشور می خواند.
این که بیرونی ها تبلیغ می کنند که مردم ایران به نظام ایران، به دولت ایران اعتماد ندارند، کاملا دروغ میگن. وضع اقتصادی ما، بورس ما شاهد بر دروغگویی اونها.
اما مرکز پژوهش‌های مجلس اعتقاد دارد که هدف دولت از واگذاری سهام در بورس تأمین کسری بودجه است. این مرکز امسال کسری بودجه 185 هزار میلیارد تومانی را برای دولت پیش بینی کرده. کسری بودجه‌ای که دولت را وادار کرد چوب حراج به انبال بزند. از سهام هلدینگ شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی شستا متعلق به کارگران تا سهام عدالت بازنشستگان، واگذار کردن سهامی که برخی کارشناسان آن را به مثابه فروش اموال آیندگان می‌دانند. در تازه ترین تحول قرار است از امروز بانک مهر ایران باقی مانده سهام دولت در بانک‌های تجارت، ملت، صادرات و بیمه‌های البرز و اتکای امین را تنها با داشتن کد ملی و بدون نیاز به کد بورسی برای خرید اولی‌ها پذیر نویسی کند. شاخص کل بورس تهران تنها در فاصله یک سال 4 برابر شده. در شرایطی که به دلیل همه‌گیر شدن ویروس کرونا اکثر داد و ستدهای پرطرفدار در ایران از معاملات ملکی تا خودرو و سکه از رونق افتاده، خیلی ها تنها چاره مقابله با از دست رفتن دارایی هایشان را سرمایه گذاری در بورس می‌بینند. همه‌گیری بیماری کووید 19 شاخص‌های اکثر بورس‌ها در اروپا و آمریکا را با ریزش روبرو کرده. بورس‌های ایران، زیمبابوه و ونزوئلا اما شتاب صعودی گرفتند. رویا ملکی، رادیو فردا.
ارزش شاخص سهام بورس تهران این روزها افزایش می‌یابد. در جریان معاملات دیروز بازار سرمایه شاخص بورس با ثبت رشد بیش از 24000 واحد از ارتفاع 900000 هم گذشت. اینک مقامات دولتی مدعی هستند که با هجوم یکباره بیش از 300000 میلیارد تومان ارزش سهام شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت و ارزش بازار بورس ایران باز هم افزایش خواهد یافت. همراه بشه محمد علوی اقتصاددان مؤسسه دانشگاه سوئد برای گفتگو. آقای علوی، تا چه اندازه این افزایش قیمت شاخص بورس تهران معقول به نظر میرسه؟
خب باید اقرار کرد که بازار بورس سهام تهران یک بورسی است که از اون به اصطلاح بازارهایی که مؤثر خوانده میشه بسیار دور هست. به همین دلیل هم از تشکیل قیمت در این بازار نمیتونه معقول باشه. چرا؟ خب اگه بخوام جزئی نگاه بکنیم، این بازار اولا کوچک است، دو اینکه منزوی است در سطح جهانی، سوم اینکه کدره، به این معنی که گردش اطلاعات در اون کامل نیست و البته دقیق نیست و همه هم شانس یکسانی ندارن برای دسترسی به اطلاعات. از این قضیه که بگذاریم، مسئله این است که اون نیروهای مسلط، بنگاه‌های مسلط بر این بورس هم یا دولتی هستن یا شبه دولتی هستن یا خصولتی هستن. بنا به اون نظریه های اقتصادی که توضیح میده تشکیل قیمت در بازارهای بورس، این بورس نمیتونه قیمت ها تشکیل قیمت در اون معقول باشه. و چرا؟ به خاطر اینکه اون رابطه میان ریسک و به اصطلاح سود در اون به شکل معقول بازتاب پیدا نمی کنه و دارای حباب هست. به همین دلیل هم هست که در این بازارها وجود داره مسائلی ریسکی که پنهان میمونه از نظر سرمایه گذاران و دیر یا زود البته این حباب ممکنه بترکه.
آیا علوی، چه دلایلی میتونه داشته باشه این میل نقدینگی برای ورود به بورس تهران و همچنین سرمایه گذاری برای سهام؟
خب با توجه به این محدودیت ها و تنگناهایی که اینجا ذکر شد در خصوص بورس سهام تهران، باید همزمان توجه داشت که سیل نقدینگی در اقتصاد ایران در جریان است و گزینه‌های زیادی هم برای سرمایه گذاران وجود نداره برای اینکه سرمایه گذاری کنن. چرا؟ مثلا بازار مسکن الان در رکود، بازار سکه و طلا سرکوب شده، بازار ارز محدود است یا زیر سرکوب است و امنیتی شده و البته سرمایه گذاران دسترسی زیادی هم ندارن برای اینکه پولهای خودشون رو خارج کنن از کشور. بنابراین تنها جایی که میمونه برای سرمایه گذاری همین بورس سهام تهران است و البته سرمایه گذاران علاقه دارن که خودشون رو در مقابل این تورم افسار گسیخته به نوعی بیمه بکنن و جلوی کاهش قدرت خریدشون رو بگیرن. بنابراین متوسل میشن به این گزینه‌ای که باقیست در شرایط فعلی.
خب چه چشم‌اندازی وجود داره آقای علوی برای سرمایه گذاری در بورس سهام تهران در بلند مدت؟
برای اینکه یک بورس سهام بتونه به طور واقعی رشد بکنه، میباید یه ترازی بین میان این بخش مجازی یعنی بازار بورس و بخش حقیقی یعنی مثلا تولید یا رشد اقتصادی و فعالیت‌های اقتصادی وجود داشته باشه. چون این امری وجود نداره. ما میدونیم که اقتصاد ایران در رکود است و از مشکلات زیادی رنج میبره. بنابراین باید گفت که این ناترازی ممکنه دیر یا زود به هر حال خودشون نشون بده و بازار بورس سهام تهران دچار سقوط بشه. دلایل زیادی وجود داره که نشون میده که چشمانداز روشنی برای این بازار وجود نداره، از جمله رکود در سالهای آینده، از جمله این که به هر حال ممکنه ما شاهد تکانه‌های سیاسی اقتصادی باشیم و اون شوک‌ها باعث بشن که به هر حال سوداوری شرکت‌ها از چیزی که هست کاهش پیدا بکنه و در نتیجه ما شاهد این باشیم که به هر حال ارزش سهام سقوط بکنه. و البته در این شرایط اون سهامداران خرد یعنی کسانی که سرمایه‌های کوچکی داشتن و تلاش کردن که سرمایه گذاری بکنن برای اینکه خودشون حفظ بکنن در مقابل تورم افسار گسیخته، اونها بیشترین زیان رو خواهند دید. و البته سهامداران دولتی به دلیل اینکه اونها به هر حال دسترسی دارن به اطلاعات خاصی و از رانت اطلاعات و ارتباطات استفاده میکنن، اونها کمتر آسیب میبینن.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای علوی که با ما همراه بودید. اما آثار همه‌گیری کرونا، تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی و مدیریت ناکارآمد عواملی هستند که موجب بروز وضعیت وخیم اقتصادی در ایران شدند. دولت در سال‌های گذشته با تمهیدات غیرمعمول از جمله دخالت در بازار ارز کوشیده بخشی از این کسری بودجه را جبران کنه و در تازه‌ترین تصمیم بر اون شده که سهام خود را در شماری از شرکت‌ها و مؤسسات بانکی واگذار کنه. موضوعی که بین کاربران شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌هایی را به همراه داشته و همکارم هومن عسکری از طریق اسکایپ با ماست تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. هومن، چه گفتند کاربران؟
مهدی، قبل از اینکه این وضعیت فعلی درباره همه‌گیری کرونا در ایران آغاز بشه، حتی قبل از اینکه شرایط اینطور بشه، هم وضعیت بودجه ایران اونطور که از طرف کارشناسان اعلام میشد نابسامان بود. در حوزه بودجه اون موقع میگفتن که حدود 130 هزار میلیارد تومان کسری بودجه هست و حالا دارن میگن که وضعیت حتی بدتر از این هم شده و به همین دلیل هستش که بخشی از کاربران شبکه‌های اجتماعی دارن درباره این قضیه ابراز تردید و نگرانی می‌کنن به خاطر شرایطی که در بازار بورس ایران در حال حاضر در این روزها ایجاد شده. مثلا کاربری که خودش رو تحلیلگر مسائل بازار بورس معرفی کرده، مهدی، در توییتر ابراز خوشبینی کرده. یکی از معدود کسانی بود که من دیدم ابراز خوشبینی کرده بود. نوشته که در حوزه اقتصاد پس از سالها مقاله نوشتن و فریاد زدن، بالاخره صدای من را شنیدند و اتفاقهای خوبی در حال رخ دادن است و آینده کشور به نوشته او بسیار روشن‌تر از قبل است. در این مسیر قطعا سختی‌ها و نواقص هم هست که با فرصت دادن و امید ثمره خواهد داشت. اما ساناز در همین باره نوشته که با هر کی که حرف میزنیم یکی از گرسنگی دارم میمیرم، ولی داره وارد بازار بورس داره میشه و چند هزار میلیارد پول وارد این بازار شده. این یه مقدار به نظرش عجیب بوده. کاربر دیگری نوشته که اگر که یاد بگیری خوبه، اگر عملشو داشته باشی خوبه، اما اگر نداشته باشی و وارد بازار بورس بشی مثل بازی انفجاره، یک نوع قماره. کاربر دیگری با نام ساسان آقایی نوشته که پیشبینی چنین چیزی دیگر یک معادله تک مجهولی نیست، به ویژه که ماجراجویی های سیاسی و بین المللی داخلی و بیرونی همیشه یک سایه تهدید دائمی برای حیات و ممات بورس تهران بوده و پیشبینی آن روندها هم دشواره، چه گویا به شکل کاملا پر ریسکی وارد مدار تصادفی شدن. مهدی، خیلی دارن حالا گمان زنی میکنن درباره اینکه خب کی وضعیت بازار بورس تهران خواهد تغییر خواهد کرد، یک تغییر ناگهانی رو شاهد خواهیم بود. برای همین بازار گمان زنی در شبکه‌های اجتماعی الان بسیار بسیار داغ هست. بعضیا میگن یک ماه، بعضیا میگن دو ماه و حالا نظرات خیلی متفاوته. اما برخی هم درباره وضعیت کنونی دارن هشدار میدن، مهدی، میگن که یک بالون داره ایجاد میشه به جای حباب. یعنی یه سری از شرکت‌هایی که کل بودجهشون، کل داراییشون به حد یک دهم اون چه که داره در بازار بورس عرضه میشه و به فروش رفته هم نمیرسه، اینها دارن به یک شکل عجیبی، به شکل مصنوعی دارن هجیم میشن. و ناصر در این باره نوشته که خدا این سومی را به خیر کند، این که دولت روحانی تا این حد در موضوع بورس فعال و بانشات و مصر شده بسیار شک برانگیز است. اون نوشته که قبلش در دو موضوعی که بازار ارز و طلا و دیگری در موضوع برجام شبیه این ماجرا از سوی دولت اتفاق افتاده بود.
بله، بسیار سپاسگزار من که با هم
باهم. ممنونم.
3 سال از حادثه معدن زغال سنگ زمستان یورت گلستان گذشت، انفجاری که در آن 43 معدنچی جان خود را از دست دادند. گرچه 6 ماه پس از انفجار دادگستری استان رسما کارفرما را مقصر اعلام کرد، اما عملا موضوع به دست فراموشی سپرده شد و حوادث مشابه همچنان قربانی می‌گیرند. در طول 1 سال گذشته دست کم 7 معدنچی در سوانح معادن زغال سنگ ایران جان باختند. بیشتر در این مورد هم صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از شهریار سیامی.
تصاویری ناراحت کننده، یادآور یک زخم 3 ساله.
بچه بهانه باباشو میگیره، بچه 3 ساله رو ندیدی بهش چی میگی؟ چجوری توجیه کنیم که بابا دیگه بله میگرده؟ خیلی سخت.
پدران، پسران و همسرانی که در عمق 1500 متری معدن زمستان یورت آزادشهر در استان گلستان جانشان را از دست دادند. 43 نفر که 5 ماه بود حقوق هم نگرفته بودند. کمی پس از حادثه در اردیبهشت 1396 حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در حضور کارگران آسیب دیده صحبت کرد
و ما مشکلات شما رو انشالله دنبال خواهیم کرد.
حرف بزنم
آقای رئیس جمهور جمعه، شما خوش آمدید اینجا آمدید ولی واقعا دیگه فایده نداره. آقای رئیس جمهور 40 نفر ما رو از دست دادیم، 170 تا بچه بینجا بی پدر شده، مادرشون 40 تا زن بیوه شده، ما اصلا نمیدونیم بخواه چیکار کنیم. چرا ایمنی نداره؟ شما هیچ که پیگیر نیست.
اما معدنکاران خشمین و ماتم زده جلوی خودروی رئیس جمهوری را گرفتند و این تصاویر تکان دهنده را رقم زد. چشما بعد از حادثه گروه تحقیق کارفرما را به دلیل رعایت نکردن هیچ کدام از اصول ایمنی کار در معدن زمستان یورد مقصر معرفی کرد.
کارگر واسه حقوق مقاص مشکل داشت یا مصدر فرمانداری با ما همکاری نمیکرد یا اداره کار با ما همکاری نمیکرد، چون همشون با هم بودن.
اما کارفرما چه کسی؟ هلدینگ سرب و روی ایران متعلق به بنیاد بسیج، زیر مجموعی از سپاه پاسداران. پس حد زدن دلیل نافرجام ماندن تلاشا و امیدها به مجازات کارفرما کار زیاد سختی نیست.
یکی از خواستای ما این بود که مقصر حادثه به ما اعلام کردن که مشخص شده. گفتن مدیر عامل شرکت مقصر حادثه 100% شناخته شده. ولی ما هنوز نه تو دادگاه ایشون دیدیم نه چیزی بخوایم سوالامون حتی ازشون بپرسیم.
افراد مختلفی رو، فقط پیمانکار نه، بعضی از دستگاه‌های اجرایی رو مقصر دونستن، بعضی از افراد دیگر رو که دخالت داشتن رو بستگی به نوع مسئولیتشون، به میزان مسئولیتشون مقصر دونستن.
پس از حادثه به خانواده‌های کشته شدگان مبالغی به عنوان جبران خسارت پرداخت شد.
دیار رو سر موقع پرداخت کردن، یکی هم که حق مسکن که وعده داده بودن اونم عملی شد. به تمام خانواده‌ها نفر 50 میلیون دادن.
و تصاویری از این دست هم درباره رعایت اصول ایمنی در معدن پخش شد.
تهویه این اطمینان رو میده که بحث ایمنی معدن، بحث تهویه داخل معدن از اطمینان بخشی بیشتری برخوردار خواهد.
با وجود آنکه سپاه پاسداران از فعالیت‌های اقتصادی منع شد و در واقع دیگر کارفرمای این معدن نیست، اما هیچ مدیری در این مجموعه تغییر نکرد. کسی مجازات نشد و کارگران می‌گویند هنوز اصول ایمنی نادیده گرفته می‌شود و هنوز تکلیف بیمه آنها روشن نیست و پرداخت حقوق‌هایشان هم همچنان ماه‌ها به تعویق می‌افتد. حقوقی که حداکثر 2,200,000 تومان است، به شدت زیر خط فقر.
شرکت با ما حقوق نمیداد که تمام دلخوشی ما چی بود؟ دلخوشی ما این بود که دوست رفیقیم، همه ما داریم توی یه مجموع کار میکنیم. یعنی الان دیدیم که موضوع پیش آمده، یعنی ما 50% رفیق ها ما را دست دادیم، دوست ها ما را دست دادیم، همکار ها ما را دست دادیم. یعنی وقتی که دوباره بخواد بریم توی معدن رمق نداریم که بریم توی معدن کار کنیم.
موضوع دیگری که همچنان ادامه دارد اما تکرار حوادث مشابه در معدنهای ایران به خصوص معدنهای زغال سنگ است. عمده دلیلش هم عدم رعایت اصول ایمنی، چرا که کارفرما خود را ملزم به این کار نمی داند و دلیلی نمی بیند در این زمینه هزینه کند.
بر ریزش های کارگاهی که به نوعی به دلیل روش های سنتی و منسوخی است که به نوعی در کارگاه معادن زغال سنگ استفاده میشه نیاز به نوسازی هست.
واقعیت این است که بازرسان واحدهای بهداشت حرفه‌ای وزارت بهداشت از بسیاری از این معادن بازدید میکنند، اما قدرت اجراییشان برای پیگرد و مجازات متخلفان بسیار محدود است. ایران عضو عهدنامه 176 سازمان جهانی کار درباره وضعیت ایمنی معادن نیست. 16 ماده این عهدنامه کشورها را ملزم به رعایت این اصول می‌کند. دی ماه پارسال حاتم شاهکرمی معاون وزیر کار از تدارک مقدمات برای آماده کردن لایحه‌ای جهت پیوستن به این پیمان بین‌المللی خبر داد. هر یک روزی که به جای اقدامات مفید و عملی برای ایمنسازی معادن با کاغذبازی و مقدمه چینی امور اداری هدر می‌رود، چه بسا آخرین روز زندگی معدنچیانی باشد که در غیاب حداقل اصول ایمنی صدها متر زیر زمین کار می‌کنند، زیر خط فقر زندگی می‌کنند و گاه مثل همکارانشان در زمستان یورت زیر زمین جان می‌دهند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب همکارم روزبه بلحری در رادیو فردا همراه ماست برای گفتگو. روزبه، مسئولان دولتی بعد از حادثه انفجار در معدن زمستان یورت گلستان وعده و وعیدهایی دادن مبنی بر فراهم کردن وسایل ایمنی و نظارت بر رعایت مقررات در این زمینه. چقدر محقق شد این قول و قرارها؟
سلام بر شما و همچنین همراهان عزیز رادیو فردا. خب بعد از ریزش و انفجار معدن زمستان یورت در 3 سال پیش، یعنی پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 96، اعتراض‌های گسترده‌ای نسبت به ایمن نبودن معادن در ایران مطرح شد. این اعتراض‌ها ضمن اینکه در رسانه‌ها باستا پیدا کرد، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران رو واداشت تا قول‌های فراوانی رو بدن مبنی بر تجهیز معادن به وسایل ایمنی و همینطور رعایت استانداردهای ایمنی در معادن. اما اون چیزی که از گزارش رسانه‌ها برمیاد اینه که این اقدامات فقط در حد حرف یا روی کاغذ باقی مونده. از جمله در همون معدن زمستان یورت، در اولین سالگرد یا دومین سالگردی که مطرح شد، رسانه‌ها با سراغ خانواده‌ها و کارگران منطقه رفتن که اونها گفتن که هیچ تغییر خاصی در رعایت اصول ایمنی به وجود نیومده. این رو همیشه تعمیم داد به سایر معادن، به خصوص که کارگرانی که اونجا کار می‌کنن اکثرا پیمانی هستند و حقوق‌های معوقه فراوانی دارند. یعنی فقط بحث مشکل رعایت نشدن اصول ایمنی کار مطرح نیست برای اونها.
روز به اگه موافق باشیم مروری داشته باشیم کوتاه بر حوادث ضمن کار در ایران، این که چه دلایلی دارند این حوادث و چقدر آمار رسمی ارائه شده از سوی مراجع دولتی واقعی هستند در این زمینه.
خب مهدی، موضوع اینجاستش که بر اساس اون چیزی که پزشکی قانونی در یک مدت زمان مشخص طی سالها اعلام کرده، در 10 سال گذشته حوادث ضمن کار 41.5% متعلق به بخش ساختمانی بوده، سقوط از بلندی به طور مثال، که این عامل اصلی در حوادث ضمن کار به شمار میره. موارد دیگه هم هست مثل برق گرفتگی. اما در مورد آماری که وجود داره، آمار رسمی در 1 سال گذشته و همینطور مستند به گزارش‌های پراکنده‌ای که در برخی رسانه‌ها اومده و در گزارش‌های رسمی به اونها اشاره نشده، حاکی از این هستش که 22,000 نفر در 1 سال گذشته بر اثر حوادث کاری مصدوم شدن و تعداد جانباختگان در حوادث کاری 1480 تن بوده. این البته آمار رسمی هست، متعلق به کارگرانیه که در کارخانه ها یا کارگاه های شناسنامه دار دارن کار میکنن و یا مشمول قانون کار هستند. ما کارگاه هایی رو داریم، به طور مثال کارگاه های زیر پله‌ای، کارگران ساختمانی که خیلی از اونها هنوز بیمه ساختمان بیمه نیستند و این خب میشه این انتظار رو داشت که آمار خیلی بیشتر از آمار رسمی باشه که از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران ارائه میشه.
بسیار سپاسگزارم روزبه بلحری که با ما همراه بودی. اگه موافق باشید همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و نگاهی کنیم به مطبوعات ایران.
آسیب کرونا گریبانگیر کارگران، عنوان گزارشی است در روزنامه همشهری که به شمار بیکاران پرداخته. این روزنامه در گزارش خودش اشاره کرده که دست کم 2 میلیون نفر بر شمار بیکاران در ایران افزوده شده از زمان آغاز شیوع ویروس کرونا در ایران، یعنی اعلام رسمی اون. به نوشته این روزنامه، حدود 1 میلیون نفر از این کسانی که بیکار شدن ثبت نام کردن برای دریافت بیمه بیکاری، که معلوم نیست البته چه تعدادی از اونها میتونن این بیمه بیکاری رو دریافت بکنن و با اون موافقت میشه. حدود 1 میلیون نفر هم کسانی هستن که به نوشته روزنامه همشهری شرایط دریافت بیکاری، بیمه بیکاری رو ندارن. برای نمونه این روزنامه اشاره کرده به اخشار یا کارگرانی که در حوزه‌های دستفروشی و شغل‌های خدماتی غیر رسمی فعالیت میکنن، سابقه پرداخت بیمه نداشتن و به شکل روزمزد کار میکردن، حالا یا به شکل مستقل یا در مجموعه واحدهای صنفی مختلف. نکته دیگری که این روزنامه بهش اشاره کرده، به نقل از 2 نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که دست کم در حال حاضر خط فقر 4,592,000 تومان هست در شهر تهران و اونطوری که روزنامه همشهری نوشته، بسیاری از کسانی که کارشون رو از دست دادن در عمل مورد حمایت هم قرار نگرفتن و پیشتر هم زیر خط فقر بودن، بنابراین زندگی اونها با دشواری های بیشتری برای تأمین نان و معیشت روزمره مواجه شده که معلوم نیست سرنوشت این کارگران چه خواهد شد. البته روزنامه همشهری در گزارش خودش به طور ضمنی هشداری هم داده و نوشته که این سیل یا این سونامی بیکاری که پدید آمده میتونه پیامدهای سیاسی و اجتماعی هم داشته باشه. اما موضوع دیگری که باز همین روزنامه رفته به سراغش، موضوع همین بیکاری هاست و ضرباتی که اصناف مختلف خوردن. تأکید کرده این روزنامه که فعالان صنفی مختلف گفتن که اگر تسهیلاتی از سوی دولت به اونها نرسه ظرف هفته های آینده به طور کلی ورشکست میشن، واحدهای صنفیشون باید تعطیل بشه. اشاره کرده که بازگشایی هم که با دستور ستاد مقابله با کرونا، ستاد ملی مقابله با کرونا انجام شد، نتونسته رکود بازار رو از میان برداره و واحدهای صنفی رو بار دیگر فعال کنه. رئیس اتاق اصناف تهران هم تأکید کرده که در حال حاضر اصناف به سه دسته تقسیم شدن: اصنافی که ورشکست شدن، اصنافی که مشکل دارن در پرداخت اجاره بهای اماکنی رو که اجاره کردن، و سومین دسته اصناف به گفته ایشون اصنافی هستن که مشکل پرداخت حقوق کارگران و کارکنان خودشون رو دارن و همچنین هزینه های جاری مثل پول برق و پول تلفن و پول بیمه و هزینه های مشابه رو. رئیس اتاق اصناف تهران پیشنهاد کرده به دولت دست کم به این دسته سوم کمکی بکنه، چون به بقیه که کمکی انجام ندادن تا کنون، و لااقل اونها رو از فرو افتادن به ورطه ورشکستگی و قرار گرفتن کنار کسانی که واحدهای صنفیشون ورشکست شده نجات بدن. همین روزنامه همشهری یک نظرسنجی هم منتشر کرده در کنار این گزارش ها که این نظرسنجی توسط ایسپا که مرکز نظرسنجی جهاد دانشگاهی است انجام شده. 57% کسانی که در این نظرخواهی شرکت کردن پاسخ دادن گفتن طی دو ماه گذشته با شیوع ویروس کرونا در ایران کاهش درآمد داشتیم. 13.5% گفتن که ما شغلمون رو به کلی از دست دادیم. 41.7% گفتن کسب و کارهاشون تعطیل شده. و به نوشته این روزنامه 26.3% گفتن وضع ما بهتر شده یا درآمدهای بیشتری کسب کردیم. در مورد کسانی هم که میخوان به دیگران کمک کنن هم جالبه که توی نظرسنجی پرسیده شده، 48% گفتن ما توان مالی نداریم که بخوایم به کسی دیگری کمک کنیم، اما 9.5% گفتن که قصد کمک به دیگران رو داریم، و 34% اعلام کردن که در قالب پول یا کالا به شکل اندک و شخصی به برخی افراد کمک‌هایی رو انجام دادن. یک گزارش هم روزنامه اعتماد داره درباره افزایش 45% تعداد چک‌های برگشتی در اسفند ماه. نکته جالب این گزارش اینه که بانک مرکزی به نوشته روزنامه اعتماد استقبال کرده از این 45% برگشت چک‌های برگشتی و گفته که پیش‌بینی ما این بوده که میزان بیشتری چک برگشت بخوره. از نظر مقام‌های بانک مرکزی به نوشته روزنامه اعتماد چنین تعبیری شده: برگشت خوردن 45% چک‌ها.
خب بسیار سپاسگزارم ازتون که در این صبح روز یک شنبه هم مصاحبه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.